بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين، سيما خاتم وأفضله محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجمين، سيما بقية الله في العالمين. بهم نتغلى ومن أرضائهم نتبرأ إلى الله. عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات برای همه عزیزان دارم و در همین تلیه کلام، اولین باره که من در این چند مدت اخیر با سرور عزیزم حاجی طبیعت پور رو به رو میشم، رضا تسلیت میگم فوت پدر عزیز و ارجمندشون رو و امیدواریم خداوند متعال در این روزهای نورانی رمضان همه اموات گذشتگان، زبن و قوم شهدان، امام عزیزمون، اساتیدی که در تربیت ما نقش داشتن و پدران مادران از جمع عزیز شما، خاصه پدر بزرگوار ایشون رو در روح و ریحان خودش منزل و مأوا عنایت کنند، صلوات حتم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. عرض کنم خدمتتون که بعضی از مباحث هفت سال گذشته مطرح شده یا مثلا جلسات قبل، من برای اینکه یه مقدمه یکسان‌سازی بشه عرض میکنم این که هنر ائمه معصومین علیهم السلام یکی از هنرهاشون این بود که معارف بسیار بلند رو در قالب ادعیه به جامعه بشری منتقل کردن. 1400 سال قبل نه دانشگاهی بوده، نه این طول و تفصیل علمی و عنوانهایی که الان هست، اما منابع بسیار عظیم و ذخایر و کنزهایی رو برای ما به جا گذاشتن که اگر انسان این جد و جهد رو و همت رو داشته باشد که سراغ اینها برد و استفاده کند، واقعا ذخایر هست و مثل این چاه نفتی که ما مته میزنیم میریم تو دل زمین استحصال میکنیم این منابع رو، بعد از اونها این صنایع مختلف پتروشیمی و چیزهای دیگر رو دیگه انسان میسازه. ولی ثروتمند اون کشوریه که این ذخایر رو دارد، بقیهش دیگه اون جد و جهدیست که خود افراد باید داشته باشن، نسلهای متمادی. قرآن کریم به عنوان یک معجزه و یک گنجینه الهی که تبیان کل شیء، و این ادعیه معصومین، خدا رحمت کنه امام عزیزمون رو، اصلا جملات امام حقیقتا جملات نورانی و همه ارزشمند. یکی این جمله که حضرت امام دارتون نوشتشون میفرمودن که ما مفتخریم که صحیفه سجادیه مال ماست و ما صحیفه سجادیه رو داریم، ما مفتخریم نهج البلاغه داریم، ما مفتخریم که امام باقر و امام صادق از ما هستن، یعنی ما از اونها هستیم، ما پیرو اونها هستیم. این منابع هست. من سالهای قبل یادم به نظرم همین مجلس بود در رابطه با مکارم الاخلاق صحبت میشد، امسال الله قرار شده که در رابطه با دعای افتتاح بهونه قرار بگیره و مذاکراتی داشته باشیم. بنابراین یک نکته این که این دعاها در مذهب تشیع اینا منابع دینند، فقط یه دعا نیست. آخه یه موقع ما دعا میکنیم میگیم خوبه اینا مستجاب شه، یه موقع میگیم آه این دعا مستجاب شه، این یه مطلب. اما خود این یک دانشگاه هست، یک متن درسیه که ما اگر اونها رو مورد بررسی قرار بدیم و اندازه کافی برای رفع مشکلاتمون، اونجا میبینید مطلب هست. یه همچین نگاه ما به دعاها، میگن به دانشون میگن آه امام سجاد شما نمیدونی چیه و ما ادراکن که امام سجاد کیست. بعد میگه کیه؟ میگه که یه کتاب دعا ازش میاد. بعد میگه خب دعا به چه درد ما میخوره؟ خب باید بهش بگیم، بگیم آقا این دعا منبعه و از توش بسیار مطالب مهمی استخراج میشه، ما باید عرضه داشته باشیم این کار رو انجام بدیم. این هم یه مطلب که خدمتون عرض شد. دعای افتتاح با این جمله شروع می شود که بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم افتتح ثناءک بحمدک، من ثنا و ستایش تو را خدایا آغاز می کنم به حمد تو. یعنی ثنا یه مفهوم وسیعیه، یکی از مصداقهاش حمده و بلکه بهترین اونها حمد هستش. ممکنه ما خدا رو به اشکال مختلف و به الفاظ مختلفی ثناگو باشیم، اما حمد از همه بهتر است، حمد بهترینه. ضمن اینکه ما روایت هم داریم، حالا این دو فقره ما روایت داریم، محضرتون تقدیم میکنم. یکی این فقره از روایات هست که میفرماید که کل امر ذیبال لم یبدو به بسم الله فهو ابتر، هر کار خوبی که میخواید شروع کنید، هر کار ماندگاری که میخواید شروع بکنید، اگر با بسم الله شروع نشود فهو ابتر، بی سرانجام میماند، بی فرجام میماند. بعد همین روایت رو، یعنی شبیه به همین رو، در مورد هم داریم که کل امر ذیبال لم یبدو به حمد الله فهو ابتر. جمعش هم میشه این ابتداییت، یک ابتداییت و عرفیه دیگه، اینجوری نیست که حالا اگر بسم الله گفتی بعد الحمدلله این تعارض با حدیث داشته باشه، نه، یعنی آغاز سخن به بسم الله باشد و به حمدالله باشد، آغاز کار مهمی که ما میخواییم انجام بدیم به بسم الله باشد و به حمدالله باشد، هر دو میتونه در لذا. میبینید اکثرا صحبتهایی که میشه هم الان خطبا از ائمه یاد گرفتن، هم خود خطبه های وجود نازنین امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام و زهرای مرضیه سلام الله علیها و دیگران وقتی شروع میکردن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد و الثناء لله الذی، همین شروع میشه، یعنی بسم الله بعد حمد الله، بسم الله و حمد الله، این آغاز کلام و آغاز کار با این دو فقره بوده است. این هم یه مطلب. پس آغاز یک کار مهم به نام پروردگار و به حمد پروردگار باید باشد که این آثاری دارد، ماندگار میکند کار رو. هرچی بهره ما از این بسم الله و از این حمد الله بیشتر باشد، ماندگاری اون کار هم بیشتر. یعنی چی بهره ما بیشتر باشد؟ یعنی اینکه اون بسم الله شما و حمد الله شما درصد اصلی و خالص بودنش بیشتر باشه، جعلی نباشد. الان یا طلای خواصی داره، مثلا قدیما من یادم طلا میداختن توی آب و مثلا میدادن یک کسی که ترسیده بخوره، حالا فرض بگیریم، من تحقیق علمی ندارم ببینم این حرف چقدر درسته، ولی هرچی این طلا خالص باشد، عیارش بالاتر باشه، خواستی که در مورد طلا بیان شده در او بیشتر هویدا میشه. یه موقع ببینید یک فلزی آلیاژه 2% طلاست، 98% چیز دیگه. خب طبیعیه که این خواست طلا رو از خودش بروز نمیده، کمتر بروز میده تا آلیاژ یا فلزی که بله 90% طلاست، 10% غیر این است. لذا بسم الله که میگم، یه بسم الله و حمد الله کار ماندگارتره. خب یه موقعی بسم الله امام میگفت، نمیدونم اونو که عزیزانی که در جلسه هستن، امام تو جماران بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد حرف زدن، همین بسم الله میگفت، اون رزمندگان و عزیزانی که محضر ایشون بودن میزدن زیر گریه، دلشون میلرزید، آقا چی شد؟ چرا شما؟ بگم نمیدونم، اما بسم الله امام این درون منو به هم ریخت. اون درصد آریاژ بسم الله امام درصد خلوصش خیلی بالا بود. از اون نابسامانی ها می دیدید که این پیراسته است و پالایش شده، لذا اثرش هم بیشتر. یه بسم الله حالا ما ها می دید که خب اثری نداره، باید خالص بشه تا اثر داشته. یا الحمدلله یا حمدلله، اگر اون آثار ازش مترتب نیست، به خاطر اینه که اون آلیاژش خیلی توش قاطی کرد. مثلا شیر ریختن توی لیوان، میگه آقا این شیر رو بنوشی مریضیت خوب میشه. بعد میبینی شلنگ رو گرفته توی یه لیوان شده یه 20 لیتری، یه لیوان شیر بقیهش آبه. خب معلوم این اثر شیر رو نداره دیگه. حمدالله و بسم الله اگر که از اون موارد غیرش پالایش بشه، البته اون آثار دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. این اثر میبینی توی بسم الله شما هم هست، تو حمدالله شما هم هست. این هم یک مطلب. مطلب بعد این که ترجمه کردن حمد رو به این، گفتن الحمدو هو الثنا به جمیل الاختیاری. حمد یعنی ثنا و ستایش یک زیبای مختار. کسی که چشمش آبیه، خودش در آبی بودن چشمش مؤثر نیست. حالا شما بگه آقا چشات آبیه، به به چه چشایی، این چشما رو داری ستایش میکنی، ولی اون فاعلش این آدم نیست که خودش این خلق براش اتفاق افتاد. لذا نوعاً کسایی که معنای حمد رو میفهمن میگن آقا حمد یعنی جمیل اختیاری رو ستودن، این آدم ها زیاد گرفتار غرور نمیشن. حالا الان آقا به به شما چه قدی داری؟ خب قد هم اگه خودت خلق کردی، اونی که خلق کرده باید. آقا صدای خیلی زیبایی شما داری، خب مگه صدا رو شما چیزی ساختی؟ نه، دیگری او رو ساخته و پرداخت. حالا شما تربیتش کردی، پرورشش دادی، بله این مقدارش دروب برشون تون هم حرف هست. اما خب حالا بنابراین حمد یعنی ثنا و ستایش یک جمیل مختار، یک زیبایی که خودش اون زیبایی را خلق کرده و مؤثر در اون زیبایی بود. این که ما میگیم الحمد لله رب العالمین یا اللهم حمدک احمدک، این که ما تو را حمدت میکنیم ستایشت میکنیم، یعنی ای خدایی که دارای یک زیبایی های اختیاری هست، تو هستی که اون زیبایی ها رو خلق کردی و به وجود آوردی. این هم یه مطلب که اللهم ما اول ابتدا افتتح و ثناءک به حمدک، ما ثنای تو را به حمد تو آغاز میکنیم و افتتاح میکنیم. حالا قدیما خوش میگفتن و شیرین میگفتن ای به نامت افتتاح نام ها، ای با تو صحبت رو آغاز کردن، که اول و آخر کلام این است دیگه. میگو مجلس تمام گشت و به آخر رسید اون، ما همچنان در اول وصف تو ماندیم، همش حمد و ثنای تو بود، از هر چی گفتیم در مورد تو گفتیم، خودمون فکر میکردیم داریم در مورد چیز دیگه میگیم، هر چی گفتیم از تو گفتیم. بعد عبارت بعدی این است و انت ای خداوند متعال، این حمد من بر تو و در حالی که و انت مسددون، تو استحکام می آفرینی لسواب به من نک، اون درستی ها سواب با ساد یعنی درستی، سواب با سه نقطه یعنی جزا. میگن آقا یه کاری بکن اون دنیا بهت سواب بدن، یعنی اون دنیا پاداش بدن، اما ثواب با ساد یعنی کار درست و مستحکم. مسددم که باز یه کلمه‌ای که تو فارسی به کار میره دیگه، سدید میگن قول سدید، قرآن کریم قول سدید است، یعنی قول محکم است، قول مستحکم. آقا این سدایی که درست کردن، سد لطیام، سد لار، سد کرک، یعنی یه استحکامی آفریدند اونجا تا این آبها رو پشت اون جمع کنه. پس مسدد یعنی مستحکم کننده، کسی که استحکام می آفرینه. خدایا تو استحکام می بخشی ثواب و درستی ما را و درست کاری ما را به من نکن، به من خودت. اینجا باز من یه توضیحی رو اجمالا عرض کنم برای فهم خیلی از عبارتهای قرآنی، این میتونه مقدمه خوبی باشه برای شما عزیزم. ما تو فارسی هم این رو داریم، اما حالا تو عربی من مثال میزنم، ولی تو فارسی و توی زبانهای انگلیسی و نام حتما از قبیل این هست. و اون این است که شما اشیاء رو و بعضی از صفات و حالات رو به لوازم اونها اسم‌گذاری میکنید. مثلا طرف در علم فکر کار کرده، تفکر یاد گرفته، بلد از تفکر را. ما بهش میگیم شما علم منطق بلدی. منطق یعنی نطق کردن، یعنی حرف زدن. ولی لازمه حرف زدن فکر کردن. موجودی که فکر نمیکنه حرفم نمیزنه، چون حرف یعنی بیان یک معنا و مفهوم دیگه. پشت حرف زدن، چرا الان این جمادات حرف نمیزنن؟ چرا اون حیوانات حرف نمیزنن؟ حالا شما مثلا بگه آقا این شیرا، مثلا یه شیر نر با یه شیر ماده چرا با هم حرف نمیزنن؟ حرفی نداره برای زد، اونو حرفی نداره. این نکته مهمیه. شما الان فکر کنید فیلم های راز بقا میدن، ای کاش این گویندگی ها شد بسپرم به یه نفر که کارشناس اینجور امور هم باشه. مثلا یه شیر نری میاد قاطی ماده ها، مثلا یه صبح تا زور بین اینا هست، بعدم میره بعد دوباره هر از گاهی سری بزنه. ببرام همینطور، دیگران هم خیلی حرفی نداره. اما آدما عاشق هم میشن، این میگه دوست دارن، اون میگه مثلا اگه دوستم داری اثبات کن، این دلیل میاره، اون رد میکنه، اون ناز میکنه، این نیاز میکنه، اینا هست. خب وقتی حرف دارم برای گفتن، نیاز دارم برای یک ابزاری که بگم، این میشه نطق. لازمه تفکر نطق است و لازمه نطق تفکر است. لذا به علمی که در رابطه با تفکر است میگن علم منطق. و علم منطق یعنی نتقض، یعنی حرف زدن. آیه قرآن هم دارد، میگه که چرا این اعضای بدن ما اون دنیا حرف میزنن؟ بعد اینا جواب میدن، میگن که ما رو به حرف در آورد کسی که انطق کل شی، همه اشیا رو به حرف در میاره. عرب اینه، ما اینجوری داریم، ما هم داریم این رو که مثلا به مکانی که درش ادب میآموزن میگیم ادبستان. بعدا در اثر کثرت استعمال الفش افتاده شده دبستان، جایی که اونجا ادب میآموختن میگفتن ادبستان، بعد شد دبستان. این به کار بردن یک لازمه‌ای در یک منظومی نام گذاشتن. ما داریم در آیات قرآن کریم از زن تعبیر به فراش میکنه، این لازمه اون تعبیری است که داره میشه ازش. یا مثلا پمس میگن ته دستدار، میم سه سنخته، پمس لم یطمث هن نه آیه قرآنه. پمس یعنی آلودگی. زنها نوعاً آلودگی براشون عارض میشه. یکی از این آلودگی هایی که به اینها عارض میشود و آلودگی به مرد و زن عارض میشه تو همون بحث نکاح، تو بحث نکاح هر دوی آلودگی ها بهشون عارض میشه، با همشون میرن قصد میکنن. بعد از این فعل و انفعال قرآن تعبیر به طمس میکنه، لم یطمث هن قبل اون منن، مثلا جان، هیچ انسجانی این زنهای بهشتی رو قبلا باهاشون نکاح نکرده، اینا لم یطمثهن نه، قبلا این آلودگی براشون عارض نشد. منم همینطوره. اینجا دارد میگه که خدایا تو محکم میکنی اون استواری و ثواب با صادما را به من نکن. من نک یعنی اون نعمتی که خیلی بزرگه و جا دارد که ما در ازای اون نعمت بزرگ منت بگذاریم سر اون کسی که داریم بهش این نعمت رو میدیم، به این میگن من. خود من معناش نعمت نیست، معناش اون تحفه و هبه نیست، اما لازمه یک هبه بزرگ منت گذاشتنه. شما بازم میگن به یکی هدیه خیلی فاخری که میدی، میگه آقا منت پذیرم، خیلی ممنونم، منت گذاشتید به سر من، منت گذاشتید در ازای اون. ازا اینجا تو تعبیر که کردن آقایون توی ترجمه ها نوشته و در حالی که خدایا تو استحکام میبخشی درست کرداری و درست گفتاری مرا، به اون هبه و هدایا و نعمت هایی که به من عطا و تو خود من معناش نمیشه نعمت. من لازمه نعمت بزرگ است. وقتی یک کسی به یک کسی نعمت بزرگ میده، منت میگذاره سرش. این هم یه فقره، یه نکته که انشالله ما هممون به این موارد در خوندن این دعاها توجه داشته باشیم، چون اولین جلسه هم هست و شما میخواید که بعد این جز خانی رم بکنید. یه روایاتی رو فقط متذکر میشم تا حالا من و من و امثال من بدانیم. روایت داریم عزیزان از امام صادق علیه السلام، این نقل شده دیگه، حالا ما با دهن روزه من چه میدونم، لابد این رو گفته، در کتاب ها آمده، رسیده به من و شما. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، اینا اصلا یه چیز دیگه ای میفهمیدن از زندگی. حضرت میفرمایند که آیه قرآن است، میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ادامه آیه یا ایها الذین آمنوا، این که شما رو مورد خطاب قرار داده خداوند متعال. امام صادق علیه السلام، ببینید اینجا تربیت، تربیت بهشت و جهنم نیست، تربیت امام صادق اون کلاس اولش بهشت و جهنم و اینهاست، بالاتر که میاد زبان زبان بهش و جهنم نیست. حضرت میفرماید که این که خدا به ما میگه یا ایها الذین آمنوا، ما رو دو مخاطب قرار میده، لذت این خطاب خداوند میارزد به تعب این روزداری. این که انسان تشنه است، این که گرسنه است. الان شما ممکنه مثلا یک کسی بگه آه خسته این، بیحالی، آخه این چه ریاضتیه، ولی زبان امام صادق به عنوان معلم بشریت به ما چیزی دیگری است. میگه انسان مخاطب خدا قرار میگیرد یا ایال، من دیدم این صحنه رو، من دیدم یه موقعی استادی دانشگاه به یه خانومی مثلا گفت خانم فلانی، مثلا کبرا خانم، صغرا خانم، مثلا این خانم در فهوای دلش، در اندرونی خودش، حالا دلی داده بود بیخبر بود یا دلی داده بود بیخبر بودن، آقا شما منو خطاب قرار دادیم. بله شما رو خطاب بود. همین مخاطب قرار دادنه انقدر لذیذ بود برای طرف، یا نه ما رو کسی مخاطب قرار میده به اسم آیه فلانی، ما هم دوستش داریم. آقا معظم رهبری در اون جلسه نشستن، هم نشستن، بیدابه ما رو مخاطب قرار میده به مهرورزی فلان، این شما این کار رو انجام بده، من از شما میخوام این کار رو بکنم. آدم کیف میکنم، کل اون سختی کار میبینه از تن آدم خارج میشه. حضرت دارد این رو میگرد، امام صادق علیه السلام میفرماید که این که انسان مخاطب خدا قرار میگیرد یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بر شما روزه نوشته شد و مقرر شد و مستقر شد، این لذت مخاطب خدا قرار گرفتن سختی تشنگی و گرسنگی رو از بین میبره در انسان. متعالی ما باید رابطمون با خدای رابطه اینجوری باشن تا اون مخاطب قرار گرفتن برای ما جذاب و شیرین باشه، که انشالله این تعب و خستگی رو از جان ما بیرون کنه انشالله. خدای به محمد و آل محمد توفیق اطاعت و بندگی خودت رو به ما مرحمت بفرما. لذت مناجات خودت، لذت اطاعت و بندگی خودت رو به ما روزی بفرما. محمد آل محمد گرفتاری مشکلات از جامعه اسلامی مرتفع بفرما. دعاهایی که در ماه رمضان آمده، دعای ابا حمزه سمان، دعای ایام، دعای همین افتتاح و بقیه ادعیه‌ای که اولیاء تو در این روزها میخونن، در این شبها مناجات میکنن، همه این دعاها رو در حق ما و خانواده های ما مستجاب بفرما. شادی روح اموات گذشتگان، زبد حقوق شهدا، امام عزیزمون اموات گذشتگان، خودتون صلوات ختم بفرما.